بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح الغالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از شب‌های گذشته، شاید پریشب، به آسیب‌های فرهنگی و برخی از آسیب‌های اجتماعی اشاره شد. علت این فراوانی آسیب‌ها چیزی نیست جز اینکه اولاً دین و انقلاب بد بیان شدن و ثانیاً دین و انقلاب متهم شدن به امری غیر عقلانی، غیر اجتماعی، امری غیر کاربردی در زندگی دنیا. دیگران شروع کردن به اتهام زدن و با کلماتی اتهام تهجر رو به دینداران، به انقلابیون مکرر تکرار کردن. البته نه با لفظ تهجر، بعضی از اوقات با لفظ پلید دیگری مثل اصولگرایی، که مقصود اونهایی که این برچسب رو زدن این بود که واقع بینی وجود نداره، توجه به عقلانیت نیست و اموری از این دست. ما در جامعهمون واقعا این مقدار آسیب‌های فرهنگی و دینگریزی نباید باشه. حتما و قطعا ما ضعیف بیان کردیم دین رو. حتی من معتقد نیستم که دین بیانش خوب بوده، اما عمل کرده غلط مسئولان دین زدگی ایجاد کرده. چرا در جامعه وقتی یه پزشکی بد عمل میکنه در مطب و بیمارستان و پزشک بسته نمیشه؟ کسی از پزشکی تنفر پیدا نمیکنه، میگن این پزشک بده، ولی چرا به دین که میرسه تا یه مسئول مملکت بد عمل میکنه کلن بیزار میشن از دین؟ چرا یه مهندسی بد عمل میکنه کسی نظام مهندسی رو فحش نمیده، یعنی مهندس بده، ولی یه طلبه‌ای بد عمل بکنه، یه انقلابی بد عمل بکنه، یه مسجدی بد عمل بکنه، دینو فحش میدن، انقلابو فحش میدن؟ دقت بفرمایید. چرا یک دانشجوی، یک استاد دانشگاهی خلاف مروت علمی و فعالیت معقول علمی عمل بکنه، دانشگاه رو کسی تخطئه نمیکنه؟ ولی اگر یک طلبه یا یک انقلابی، یک بسیجی بد عمل بکنه، بسیج و انقلاب و طلبگی تخطئه میشه و فحش داده میشه. فحش هم داده نشه، یه تنفر عمومی نسبت بهش پدید میاد. چرا؟ به دلیل اینکه دین بد معرفی شده. دین یه مقوله علمی معرفی نشده. دین یه مقوله علمی کاربردی در زندگی دنیا معرفی نشده. دین مثل جهان مسیحیت یه امر قدسی روحی معنوی معرفی شده. ازا اینجا خلاف دین عمل کردن زیرا به دین زده میشه، ولی یه مهندس خلاف قوانین مهندسی عمل بکنه زیرا به مهندسی زده نمیشه. وقتی دین بد معرفی شد آسیب اجتماعی داره. به این دین، به این دینداران تهمت تهجر میچسبه، حقشونه. تهمت تهجر به دین و انقلاب و انقلابیون تهمت ناروایی است. دیشب در این باره صحبت کردیم، ولی دیشب بحث به اینجا رسید که ما در مقابل این تهجری که برخی از روشنفکرها دارن که فکر میکنن دین به درد دنیا نمیخوره و این تهمتی که این متهجرین به دین میزنن که دین رو متهم میکنن به تهجر، چه باید بکنیم؟ ما در مقابل دو نوع تهجریم. یک، تهجر روشن فکرانه و دین گریزانه و دنیا گرایانه، تهجر غرب گرایانه که دین رو نمیفهمه. متهجر نبود که دین رو میفهمید. متهجر نبود میفهمید مهمترین عامل تأمین کننده یا آزادی حقوق بشر دموکراسی دینه و مهمترین عامل در دین ولایته. هیچ وقت سوال براش پیش نمی اومد که ولایت یا ولایت فقیه با آزادی و حقوق بشر و دموکراسی چیکار میکنه؟ اصلا این سوال جا نداره، چون اصلا تو متوجه نشدی ولایت یعنی چی. خط اول توضیح ولایت اینه که او به میدان آورنده مردم است برای دخالت در سرنوشتشان. خط اول توضیح ولایت این است که مردم را می‌خواهد به اوج قدرت تشخیص و استقلال برساند. خط اول ولایت این است که می‌خواهد قدرت برای آحاد جامعه ایجاد کند. وقتی تو سوال می‌کنی ولایت آیا حقوق بشر، آزادی و دموکراسی رو رعایت میکنه یا نه، و نه سوال بلکه ولایت رو مقابل اون قرار میدی، ولایت رو مقابل آزادی قرار میدی، تو خودت اول متهجرینی. متهجر بودی که اینو نفهمیدی. متهجر نبودی. 600 تا دلیل توی منابع دینی وجود داره که ولایت کارکردش اصلا اینه، فلسفه وجودیش اینه. ما دوچار متهم شدن دین، مفاهیم دینی مثل ولایت و مفاهیم برجسته دینی در عمل اجتماعی مثل انقلاب اسلامی که یکی از نتایج دینه دیگه، ما دچار این هستیم که متهم میکنن انقلاب و انقلابیون رو، دین و ولایت رو به تهجر. چرا؟ چون خودش متهجره، چون خودش متوجه نیست. اگر متفکرانه برخورد میکرد میفهمید. من به اندازه لااقل 30 شب متن‌های گزیده از قبل از 50 سال قبل از علمای درجه یک تاریخ اسلام، تاریخ اسلام یعنی همین تاریخ معاصر، دارم برای شما که نشون بده مثل حضرت امام که می‌فرمود ولایت فقیه مخالف دیکتاتوری است و اصلا برید سمت ولایت فقیه تا دیکتاتوری پیش نیاد. بعد متهم میشه ولایت فقیه به دیکتاتوری. کی متهم میکنه؟ متهجرین. متحجرین دنیا زده، حاضر نیست فکر کنه. فکر میکرد به این نتیجه نمیرسید. فکر میکرد در خود متون غربی فکر میکرد میفهمید اونا درست نمیگن، دموکراسی قابل تحقق نیست تو غرب، قابل تحقق نیست با وجود احزاب و وابستگی احزاب به کارتل ها و تراست ها. دموکراسی تجربه 100 ساله داره تو غرب. علوم تجربی هم یعنی من به تجربه اتکا دارم. بله، و تجربه نشون داده که دموکراسی حقیقی تحقق پیدا نکرد تو هیچ کشوری تو جهان. قدرت ها تو هر انتخاباتی سه به هیچ باز به نفع قدرت هاست. همه مردم مغرب زمین میدونن، بعضی از متحجرینی که اسم خودشون گوشن روشن فکر تو کشور ما اینو نمیدونن، شدنی نیست اصلا. دموکراسی، مردم سالاری، ذات ولایته، مأموریت ولایته. متهم میشه، کی متهم میکنه؟ غرب زده یا دنیا گرای افراطی که از شدت دنیا گراییش فکر میکنه دین دنیا رو تأمین نمیکنه، متهم میکنه. ولی دوستان من، من روشنفکرها و کسانی که روشنفکرهایی که تهمت تهجر به دین میزنن و خودشون متهجر هستن، اونها رو مقصر درجه دو میدونم در این سوء تفاهم. مقصر درجه یک کیه؟ ما این ما درست حرف نمیزنیم. ما انقلابیون بوی تهجر از کلاممون میاد. ما مذهبی ها بوی تهجر از کلاممون میاد. به همین دلیل اون آسیب های اجتماعی که آسیب های فرهنگی که تو جامعه هست میبینید. شما میخوایی مشکل حجاب رو حل کنی، نمیتونی با ادبیات متهجران مشکل حجاب رو حل کنی، با ادبیاتی که بوی تهجر ازش میاد و با رفتاری که بوی تهجر ازش میاد نمیتونی. بی حجاب بیشتر درست میکنی. اونا شما رو تهمت میزنن به تهجر، غلط میکنن. من تاریخچش رو گفتم، کلمه اصولگرایی یکی از این اسم رمزهاست. ما از روشنفکر انتظار داریم متهجر نباشه، متفکر باشه، بفهم غربی ها دروغ دارن میگن اهداف و آرمان هایی که دارن دنبال میکنن نشدنیه، و بفهمن این ور همه ی آنچه که میخوان بهترش هست. این از انتظار ما که آقا تهمت نزن، خودت هم متهجر نباش، نه تهمت تهجر بزن نه خودت متهجر باش. ولی این مقصر اول نیست. غیرت دینیتون یه دفعه موجب نشه رگ غیرت تو گردن درشت بشه علیه اونا. نه، اول مقصر ما ایم. تو چرا درست حرف نمیزنی؟ تو چرا درست حرفو روشن فکرانه بیان نمی کنی؟ نه روشن فکرانه به این معنا که ادا در بیاریم که غرب زده ها رو جذب کنیم، نه، اونجوری که قرآن هست. امشب من میخوام در این باره صحبت بکنم که ما مشکل اول تهجر رو اون کسانی که خودشون متهجرن و تهمت تهجر میزنن نمیدونیم. مشکل اول تهجر رو در شیوه بیان دین میدونیم. یه چیز دیگه هم دیشب گفتیم، اینم در نظر بگیریم. آیا تو دیندارها متهجر نداریم؟ داریم. گلدرشتش عبارتهای اواخر بحث دیشب، جریان اسلام غیر سیاسی، جریان شیعه طرفدار استکبار جهانی، گلدرشتش این داریم. خب بقیه انقلابیان، بله، ولی این انقلابیان نباید با ادبیات متهجرین دین رو توضیح کنن. نه اینکه انقلابیون خودشون متهجرن، انقلابیون گاهی خودشون با ادبیات متهجرین دین رو توضیح میکنه. و من به شما عرض بکنم ادبیات دینی آموزش و پرورش ادبیات متحجرینه، نه متحجران دین رو تبلیغ میکنه ها. چرا به اون روش درست تبلیغ کن؟ برای اینکه تهمت تهجر به ما نزنن ادبیاتمون رو عوض کنیم؟ نه من اینو نمیگم. برای اینکه غرب زده ها ما رو بپذیرن ادبیاتمون رو عوض کنیم؟ نه. برای اینکه این ادبیات رایج غلطه، چه اونا به تو تهمت تهجر بزنن چه نزنن. اتفاقا عملیات روانی کسانی که بدنه فکری اصلاح طلبها رو تشکیل میدن علیه انقلابیونی که فکر میکنن اینها متحجرن، با کلمه محترمانه اصولگرا اونها رو خطاب میکنن، میبینید که تو جامعه زیادم دیگه رونق نداره، چون دیگه بیشتر از این نمیتونن برجسب طالبان و برجسب تهجر بزنن و لولو درست بکنن. مشکل اونا نیستن، اون جوونی که داره لاابالی میشه اصلا به دعوای اصلاح طلب اصولگرا کاری نداره. این دینی که تو بهش معرفی میکنی نمیچسبه. و من میگم وقتی دینی تو معرفی کردی نچسبید، این با ادبیات تهجره. ادبیات تهجر چرا استفاده میکنی؟ یه نکته دیگه هم بگم، اگه یه کسی یه جایی از ادبیات متهجرانه برای تبلیغ دین استفاده کرد، 100,000 نفر طرفدار داشت، چی؟ داشته باشه. کسی با ادبیات تهجر آدم تربیت کرد، دیندار و نماز خون و انقلابی، موفق نیست؟ نه، اینا ملاک نمیشه. بعدن همینایی که با ادبیات تهجر مؤمن شدن، همینا پدر ایمانو در میارن. اومدیم و کسی با ادبیات تهجر چادری شد، نمازخون شد، طرفدار ولایت فقیه شد، همینا گن میزنن. این نیست ملاک که ما رفتیم با ادبیات متهجرانه کلی هم طرفدار جمع کردیم، طرفدارات هم مثل خودت. جامعه رو چی کار میکنی؟ بقیه چی؟ اونایی که فرار کردن چی؟ نکنه تو آدم های ضعیف و بیهوش رو جذب کردی؟ جمعیت مگه ما میخوایم؟ حقیقت باید تأمین بشه. من اگر دیدم چند نفر دور من جمع شدن و احسن احسن گفتن، حتی در رفتارشون تغییر دادن، دلیل برای اینکه من درست رفتار میکنم؟ نه، شما ببرمایید. دلیل برای اینکه درست رفتار میکنم؟ اگه یه طلبه ای رفت تو تلویزیون یه قصه ای گفت، داستانی گفت، هرچی، بعد کلی زنگ زدن آقا خیلی حال کردیم، خیلی عالی بود، خیلی روشن شدیم، این دلیل برای اینکه درسته؟ اینجوری حساب میکنیم؟ باید از ادبیات تهجر فاصله گرفت. من میدونم ادبیات تهجر مشتری داره، به حدی که به خود منم میگن خیلیا، میگن تو چرا از این ادبیات استفاده میکنی؟ بیا از اون ادبیات استفاده کن. خودشم خبر نداره داره چی توصیه میکنه به من. میگه اتفاقا پامنبریات هم بیشتر میشن، خیلی ها اصلا کات کردن رفتن از بس بحث تاریخی به جای بحث اخلاقی میگی. حسن بصری مقابل امام زین العابدین دکون داشت، مغازه دو نبش داشت، مریداش بیشتر از امام زین العابدین بودن. ملاکه مگه؟ کی تا حالا ما بنا شده مرید پروری کنیم و دنبال مرید را بیفتیم و تعداد فالوور تعیین کننده یه حق و باطله. کی تا حالا؟ کی تا حالا حق بودن یه حرفی رو از روی مشتریاش باید فهمی؟ من کلمات حسن بصری رو میتونم یه منبر با کلمات حسن بصری برم برای شما، هیچ کدومتون تشخیص ندید این مال اون مغازه جلوی امام زین العابدین علیه السلام، همه تونم احتمالا منو تحسین خواهید کرد چه بحثای عرفانی اخلاقی عالی گفتی. میتونم این کارو بکنم. بعد تو جلسه حسن بصری میگفتن آقا حجاج ابن یوسف ثقفی داره خوناشامی میکنه، گفت حرف سیاست تو جلسه ما نزنید، ما فقط به خدا میپردازیم. داشت وضو میگرفت، دو سه برابر آب میریخت. حضرت فرمود آب اسراف نکن تو وضو. برگشت نگاه کرد گفت بابات علی اونقدر خون ریخ اسراف نکرد، الان تو گیر دادی به این آبی که من میریزم برای وضو. تهجر کجا میزنه بیرون؟ من نمیگم مؤمنینی که از ادبیات تهجر استفاده میکنن متهجرن، ولی چرا استفاده میکنی؟ دوباره تکرار میکنم، نه برای اینکه بهت تهمت نزنن تو متهجری، برای اینکه ادبیات تهجر غلطه ای بابا، نه برای اینکه جوونهامون که دین گریز شدن جوونا رو جذب کنیم بیایم ادبیاتمون رو تغییر بدیم، نه اصلا جوونا رو هم نخوای جذب کنی، ادبیات تهجر غلطه ای بابا. بعد آثارش که میاد تو جامعه گن میزنه دیگه آدم دادش در میاد دیگه، بس دیگه. یه بار برای همیشه تصمیم بگیریم درست حرف بزنیم، بهتر از درست حرف بزنیم چیه؟ من امسال سال گذشته به دوستان خودمون توی مباحثاتی که با اهل فضل داریم گفتم میخوام انتحاری بزنم، خودکشی میخوام بکنم، رسما میخوام بگم اینجور حرف زدنها غلطه، اینجور حرف زدنها تریپ حرف زدنهای انجمن حجتیه‌ای متهجرانه حال به همزن برای عموم جووناست و اونا حق دارن. اثرشو کجا میبینی؟ اثرشو تو کم شدنه مشارکت در انتخابات. اثرشو کجا میبینی؟ اثرشو توی طرفدارای بی تی اس. اثرشو کجا میبینی؟ اونجا میبینی. اینا از کجا درست شدن؟ آقا تو گیر دادی یا به این ادبیات متهجرانی؟ ادبیات متهجرانی چی هست حالا؟ مقدماتی چند تا از سخنان امام رو حداقل یه دونش رو بخونم براتون. میفرماید که از اول نقشه بود که اسلام را مثل مسیحیت در کلیسا محبوس است در مدرسه ها محبوس کنن. مدرسه ها این مدرسه های علمیه. متاسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم. سوال من اینه، میتونم خیلی از فرازهای فرمایشات امام رو بخونم، مثل اونجاهایی که علیه تهجر تو حوزه علمیه چه سخنان دردناکی دارن، ولی الان سوال میکنم، شما به هیچ وجه آموزش گیرنده نیستید، شأنتون بالاتر از این حرف هاست، متفکرید. منم معلم نیستم، منم هم مباحثه شما، با هم داریم گفتگو میکنیم بیاندیشیم. اگه بنا باشه من چهار تا نقل ساده برای شما مطرح کنم که تو کتاب ها هست، برید تو کتاب خونه بشینید، چون اینجا دور هم نشستیم، نذارید من راحت حرف بزنم، راحت بخوام حرف بزنم میگم بابا ما اینجا اومدیم مرض داریم، اومدیم اینجا یه مرضی رو میخوایم برطرف کنیم، یه دردی داریم، یه دادی میخوایم بزنیم، عادی نیست فضا، یه دردی رو تو جامعه باید درمان کنیم. به به خوب است که نداریم که. میفرماد متاسفانه خودمان به این نوع تفکر کمک کردیم. ما چطور کمکی کردیم؟ ما حوزه علمیه چه کمکی کردیم به این تفکر؟ کمک های ما طلبه ها در بیان دین به این تفکر که اسلام رو شبیه مسیحیت بدانن چیست؟ اینو شما در بیارید دورتون بگردم، الهی فدات بشم، من دیگه از این صرف نظر میکنم چون وقت نیست، یکی دو شب دیگه از جلسه بیشتر باقی نمونده. به جای این که بگم ادبیات متحجرانه دقیقا چیه، چون واقعا اونقدرم شجاع نیستم که اینجوری راحت صحبت کنم، مقداری بچه پر رو هستم ولی اونقدر دیگه نمیتونم دیگه، یه کمی به جای این که بگم ادبیات متحجرانه چیه، میگم ادبیات غیر متحجرانه چیه. خوبه؟ شما چرا نظر نمیدین؟ خوبه؟ ولی شما هم موافقی من نگم ادبیات متحجرانه چیه؟ بله؟ حالا موافقم نباشی من این کاره نیستم. ادبیات غیر متحجرانه چیه؟ ادبیات غیر متحجرانه یکیش اینه. اجازه میدید از امام در آخرین بیانیه ها و آخرین ماه های عمر شریفشون یه راهنمایی بگیریم؟ بله؟ اگر این حرف بنده خیلی حرف مهمیه نمیشه که امام بهش نپرداخته باشه. میشه؟ نمیشه. حتما بهشون پرداختن. در 29 تیر 1367 در اون بیانیه‌ای که قبول قطعنامه کردن، اومدن در واقع یه وصیت‌نامه دیگه امام تو این بیانیه نوشتن. فوق العاده است این بیانیه. در یه قسمتی از این بیانیه اینو میفرمان، خیلی راحت، ببینید ما اینو رعایت کردیم یا رعایت نکردیم. فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است. آقایون درسته؟ یه درسته بفرمایید. تا دانشگاه هم برای علوم تجربیه دیگه، درسته؟ یه بار دیگه میخونم چون خوب قشنگ نگفتی. بله، بس که نمیشنوی صحبتهای منو، خیلی این حرف عمیقه، دقت کن آقا، این که ساده است معلومه. فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است تا فرهنگ نظری و فلسفی. فرهنگ نظری و فلسفی مال کجاست؟ مال حوزه است. درسته؟ ما علوم تجربی تو حوزه زیاد نداریم دیگه. بله؟ تا فرهنگ نظری و فلسفی باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند. تا میدان برای گسترش و بست معارف اسلام وسیع تر گردد. از سال 1363 تا الان کتابهای درسی ما، تعلیمات دینی و تبلیغات دینی ما طلبه ها چقدر مباحثش با تجربه گره خورد، با امور ملموس گره خورد. ما میخواییم خدا رو ثابت کنیم، میریم از دلایل کلامی و عقلی استفاده میکنیم.
درسته؟ میخوایم شبهه جواب بدیم، فوقش یه کمی دیگه هنر کنیم، بیایم جلو، از فلسفه استفاده میکنیم. درسته؟ آیا رفتیم سراغ تجربه؟ مثلا من طلبه رفتم سراغ این که بابا تجربه کنیم بیهجابی چه آثار سوی در فرد یا در جامعه داره. اگر یه طلبه اینو بگه ذوق شخصیشه. درس تو حوزه ما تو این زمین ها نمیخونیم، ما فقط در میاریم این حکم خدا هست یا نیست، با آثار ملموسش کاری نداریم. وقتی نداریم بعد چی بیاریم بگیم؟ ادبیات متحجرانه ادبیاتیه که نمیاد تو تجربه. قبل از این کلمات شما رو بخونید دیگه، قبل از این کلمات امام میفرماید مواظب دانشجوها باشید اینا از اسلام زده نشن و الا میرن سمت لیبرال ها. با بعد میفرماید لیبرال ها اثرشون از خطرشون از منافقین بیشتره. قبل از این جملات ادبیات غیر متحجرانه چیه؟ ادبیاتی که با، یعنی فرهنگ نظری رو با فرهنگ تجربی تلفیق نکرده. امام چی میفرماید؟ میفرماید این دوتا فرهنگ باید ذوب بشن در هم. ذوب بشن یعنی چی؟ یعنی وقتی طرف داره صحبت میکنه نفهمی شما این پزشک که داره صحبت میکنه یا آقای حجت الاسلامه، روانشناسه یا حاج آقای حجت الاسلامه، چون هر دو به تجربه برای خوبی ها و بدی ها توجه دارن. ما نکردیم این کارو، تهمت تعجرت میزنن حق بده. یه کلام دیگه، آه این صحبت امام از نظر علمی درسته؟ نظرتون چیه؟ شهید صدر، اون علامه شهید، علامه بی نظیر بی تردید در تاریخ اسلام، کم نظیر لااقل در تاریخ اسلام، در اعداد نوابق تاریخ اسلام شهید صدر به اذعان همه بزرگان، ایشون میفرماید انسان خلق شده است در حالی که بیشتر از این که عقلی باشد حسی است. یه بار دیگه بگم، بیشتر از این که عقلی باشد حسیست. انسان این چنین است، با برهان، بیشتر از این که عقلی باشد تو پرانتز با برهان و استدلال زندگی کند حسیست، به این معنا که بیشتر از این که با عقل و مفاهیم عقلی کنایه از استدلال و برهان تعامل کند، با حس خیش تعامل و رفتار می کند. مفصل کلام ایشون چی میفرماید؟ میفرماید قرآن روش تربیت انسانهاش عقلی نیست، حسیه. ما روش تعلیم دینیمون چجوریه؟ یه توضیح پای کلام ایشون. ما طلبه ها درسایی که میخونیم اینه، بالا منبرم اینجور حرفا معمولا میزنیم، اگه اینجوری بگیم بوی تحجر به مشام میاد، اونا اتهام تحجر میزنن، حق دارن، تو باید کلام تو عوض کنی. حالا ببینیم قرآن چجوریه. ما طلبه ها بیشتر به اثبات حقائق میپردازیم، قرآن به توصیف حقائق میپردازد. فرق اثبات و برهان و استدلال آوردن با توصیف کردن چیه؟ توصیف بیشتر حسی است. به همین دلیل قرآن اکثراً به تاریخ مراجعه می‌دهد. یک سوم بنابر یک محاسبه، بیش از نیمی از قرآن بنابر یک محاسبه دیگر، بحث‌های قرآن اجتماعی تاریخی است. ما اکثر بحثمون اخلاقیه. اگه حال جوان از دین به هم خورد حق داره. ما اکثر حرفامون
عقلی کلامی استدلالی برهانیه. اگه جوونا حالشون به هم خورد حق دارن. استدلال طرفو خفه میکنه، توصیف دلشو میبره، حکمتش رو هم به جوش میاره. چرا امام فرمود که فرهنگ نظری حوزه با فرهنگ تجربی و لمسی دانشگاه باید با هم تلفیق بشه؟ چون دین از پستو، از عزلت، از قلعه بودن در اومده بیرون. تو الان با قبل از انقلاب تو با کی مواجه بودی؟ با هر کسی که به هزار دلیل، به هر دلیل دوست داره دیندار بشه، ول کرده دنیا رو اومده پیش تو. اما بعد از انقلاب چی شده؟ دین اومده حاکم شده بر خیلی هایی که دنیا رو بیشتر از دین دوست دارن. تو اگر به همون شیوه قبل از انقلاب آموزش بدی، حالا اینو به هم میزنی. آیات قرآن و روایات، اینو از کسی بشنوید که عمرشو گذاشته روایت خونده. اصلا کار بنده اینه، شغلم اینه. آیات و روایات بیشتر از این که برهان و استدلال برای اثبات عقلانی یک حقیقت بیارن، توصیف میکنن حقایق دینی را و آثار را بیان میکنند. توضیح بیشتری میخواد؟ بله. من دیگه کلمات ایشون رو نمیخونم، بقیهشو شما برید مفصل حرفهایی که ایشون در دفاع از حسی بودن انسان و اینکه گفتگوی عقلانی با انسان زیاد مؤثر نیست رو برید در کلامشون بخونید. خب، یک کلام از کلمات رهبری. آقا رهبری به این مسائل توجه دارن، نه تنها توجه دارن، توصیه هم کردن. حالا ببینیم توصیه شون چی بوده و آیا گوش کردن ما طلبه ها یا نه. بله دیگه، میگن چرا تو این انتقادهای از طلبه و حوزه رو تو جمع مردم میگی؟ برای این که من میخوام بگم آقا دین این نیست که تو ازش بدت اومده، من بد گفتم. خیلی خوبه که آقا کار خوبی نیست من اینو میگم، من بگم من نقص دارم، بهتر از اینه که اون جوون فکر کنه دین ناقصه، در بره از دین، فوشه به دین بده، بذار به بد بگه این نفهمید، این بلد نبود بگه. نمیخوام بگم اگه کسی این سخنان رو رعایت نکرد متحجره، نه، از ادبیاتی استفاده کرده که بوی تحجر ازش میاد. خود رهبری سلوکشون دقیقا سلوکیه که از کتابهای قبل از انقلابشون کاملا معلومه. ایشون صریحا فرمودن آموزش دین رو از کجا باید شروع کنیم؟ ما الان آموزش دین رو از کجا شروع میکنیم؟ از اصول عقاید. ایشون میفرمودن من از قبل از انقلاب معتقد بودم آموزش دین رو نباید از اصول عقاید شروع کرد، باید از تاریخ شروع کرد، روش قرآن. میگه بیا ببین این صحنه رو، این صحنه رو بیا ببین. آقا ما چرا با تاریخ اینقدر بدیم؟ اخیراً هم که یه عده متخصص، بعضاً متخصص تاریخ، حداقل تاریخ نقلی نه تحلیلی، میان میگن به تاریخ اسلام دست نزنی ها، تحلیل نکنی ها، برداشت نکن، مثل عسل میریزن تو شیشه، میگن که نون بکش روش بخور. میگه آقا استفاده نکن. میگه ما که نمیدونیم ائمه خدا چرا این کار کردن، دست ازم بش. هیچ کیو به طلا و زبر مقایسه نکن. امیرالمومنین هم این کارو کرد، کوتاه اومد جنگید. ما که نمیدونیم چی، ما که نمیتونیم بفهم، بریم دیگه، تعطیل همه چی. ما تاریخ اسلام رو نفهمیم، قرآن هم پس نمیفهمیم. قرآن که ثقل اکبره. که اگه به شما بگم چند جلد کتاب تاریخ دارن و این حرفا رو بعضن میزنن، یه حق نداری به تاریخ اسلام نزدیک بشی. حق نداری به پیغمبر چیکار کرد، به ما چه چیکار کرد، ما که نمیدونیم.
اون مرا آقا و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، ما باید الگو بگیریم. اگه برنامه نفهمیم که الگو نمیتونیم بگیریم که.
از اینا زمان امیرالمومنین هم بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام یه بار فرمود به اصحاب خودش، ببینید اصحاب پیغمبر چگونه فداکاری میکردن در راه اسلام، از خود گذشتگی میکردن. چرا از خود مثلا یه همچین عبارتی؟ یعنی یکی بلند شد گفت از مثلا تاریخ پیغمبر سوء استفاده نکن، نه تو پیغمبری نه ما اصحاب پیغمبر. عجب نامردی بود، عجب نفهمی بود. آقا امیرالمومنین انقدر غضب کرد فرمود مادرت به عزاد بنشینه، من کی گفتم من پیغمبرم یا شما اصحاب پیغمبر؟ دارم میگم ازشون درس بگیریم. دوباره یه تحجر جلوش اینجا اومد، معلومه دیگه تحجر رو میبینید اینا، نمادهای تحجر رو. میگه چی؟ نمادهای تحجر یکیش اینه. درباره تاریخ صدر اسلام عقیدتی برخورد میکنن. چرا امیرالمومنین تنها مون؟ چون عقیده به امامت امیرالمومنین نداشتن. من الان وقت نیست متاسفانه اینو توضیح بدم. ده جلسه از یه جای دیگه دارم اینو توضیح میدم. نمیتونم الان یه ذره وارد بشم، دو ساعت بس گرفته میشه، چون یه چالش وحشتناکه.
اینا تا دیروز به نبوت معتقد بودن، همچی که نوبت امیرالمومنین شد، نه ما به نبوت معتقدیم اما به امامت معتقد. کدوم عقل سلیمی میپذیره بس عقیدتی بوده آخه؟ ما رو احمق چرا فرض میکنی؟
پیامبر اکرم یه زندگی اجتماعی رو درست کرد، این زندگی اجتماعی، این زندگی جمعی رو دیگه تحمل نداشتن. به دلیل اینکه این زندگی جمعی مؤمنانه مواساتی رو تحمل نداشتن، پیغمبرش هم زدن کنار، امامش هم زدن کنار، چون میدونستن امیرالمؤمنین مانند پیغمبر عمل خواهد کرد، علی را کنار گذاشتن. و الا اونا میدونستن علی و پیغمبر فرقی ندارن. اونها بحث عقیدتی نبوت امامت نداشتن، بحث این سبک مدیریت و این سبک زندگی رو نمیتونستن تحمل کنن. پس شما میخوای علت غربت امیرالمومنین رو بفهمی و به تاریخ بخونی نه اصول عقاید. بوی تحجر به مشام میاد وقتی تاریخ حذف میشه، فقط میخوایم با اصول عقاید کار را بندازیم بریم جلو. اصول عقاید بد نیست، تا برای جای خودش لازمه. از هر یه میلیارد انسان یه 10 نفر شبهه عقیدتی پیدا میکنن، اون باید دردای اونا باید دوا بشه. خیلی از مباحث کلامی مثل داروی سرطانه، دارو سرطان که مردم 24 ساعته نمیخورن، خیلی هم گرونه ها، احترام داره. اصلا هر داروی سرطان توی اخبار تو همه دنیا اعلام میکنن. دانشی که میاد پای داروی سرطان ایول داره، ایول ایول، ولی این خوراک نون و آب هوای 24 ساعته نیست. و کسی فکر کنه مباحث کلامی چهره دینه، چهره دینی نیست، چهره دین اونه که قرآن گفته. بریم یکی از کلمات مقام معظم رهبری رو ببینیم. وقت مقام معظم رهبری وقتی میخواد توحید بگه، توحید اجتماعی میگه. یعنی شما در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی نمیدونی داری عقاید میخونی یا تاریخ اسلام. بدون اینکه الان تبلیغات بکنن، همین الان دانشجوها مباحث عقیدتی خیلی از علمای بزرگ و دوست ندارن بخونن، کتاب در اختیارشون قرار میدی، این کتاب مقام معظم رهبری برمی دارن میخونن. برید بپرسید از جریان تدریس معارف اسلامی اساتید و دانشجو چقدر بیشتر اقبال دارن. جذابه، میفهمن چی شده. جذابه نه، روش قرآنه. روش قرآنه به دلیل اینکه شهید صدر گفت انسان موجود حسیه، بعد خدا با تاریخ انسانها رو تربیت میکنه. یعنی چی؟ بگو. میگه خودت بفهم، خودت فکر کن. ولی تو اصول عقاید میگیم نه، من رفتم استدلال ها رو جمع آوری کردم، این نتیجه رو بیا بگیر. آقا طول ماهی گیری بهش بدی بهتر از اینکه ماهی بهش بدی.
خودت فکر کن. بیا پیغمبر اخلاق داشت تا 40 سال عزیز بود، تا گفت من مبعوث شدم میخواستم بکشنش. تو خودت فکر کن چرا. بعضی ها فکر میکنن اسلام بخوام برای کسی جا بندازم باید اصل اول توحید رو جا بندازن. بعد ببینم پیامبر اکرم صدر اسلام یک کتاب توحید نداشت اینو توضیح کنه بین اونا، اونا همه بیان به اسلام گرایش پیدا کنن. مسئله این بود. ای خدا ای خدا. سخن مقام معظم رهبری 15/11/76 می‌فرماید اگر کسی می‌خواهد واقعاً نقش مردم، نقش عینی، عملی، حساس باشد و مسئله ولایت فقیه یک مسئله حقیقتاً مردمی و حکومت الهی توأم بشود با جنبه مردمی، ولایت فقیه مردمی بشه، درسته؟ اینجور باشد، این باید در این قسمت سوم کار کند، برای مردم تبیین کند، برای مردم بیان کند جاذبه ها را، چیزهایی را که مردم را به شوق می آورد. حالا درباره ولایت فقیه چی مردم را به شوق می آورد دقت کنید. همچنانی که ما برای حج مردم را تشویق می کنیم، ترغیب می کنیم، تبیین می کنیم، احکام حج را می گوییم، فلسفه حج را می گوییم، غیر از خیلی از غیر معتقدین به حج را وادار به حج رفتن می کنیم، معتقد به حج می کنیم در مسئله نماز، در مسئله زکات، در مسئله خمس، در همه، در جهاد، در جهاد مردم را برایشان تشییع می کنیم، تبیین می کنیم. ببینید ایشون قسمت قبل می فرماید که به این شیوه سوم باید بگیم. من قسمت قبل کلام ایشون نیوردم. می فرماید باید آثارش رو بگیم. بعد آخر سر چی میفرماید؟ میفرماید که خب در این قضیه ولایت فقیه هم میخواهید مردم نقش داشته باشن، بسم الله، اینجا جای مردم است، وارد بشون در این میدان، زیبایی های این مسئله را از نظر عقل بشر و منطق بشری تبیین کنن برای مردم، مردم را در صحنه حاضر کنن تا اینکه حقیقتا متکی به مردم باشد. چیکار کنیم؟ میفرماید بیاید همون جوری که بعد توضیح میدن حج رو میخوان بیان کنن، آثارشو میگن. آقایون بزرگواران، بانوان محترم، ائمه هدا ولایت و امامت رو میخوان توضیح بدن، آثارشو میگن. ایشون در جلسه با مجلس خبرگان رهبری سال 76، یعنی الان نزدیک به چند سال پیش میشه؟ 30 سال میشه، به علمای در واقع درجه یک حوزه فرمودن چی؟ برید آثار ولایت فقیه رو برای مردم بگید. ما یه دونه کتاب در باب آثار ولایت فقیه نداریم. ما طلبه ها میدونید چی درس میخونیم؟ ما مبانی اثبات حقانیت ولایت فقیه رو داریم. ما آثار نمیخونیم. آثار یه کار بیشتر تجربیه. امام چی گفت؟ این مباحث نظری باید با مباحث تجربی و ملموس. آقا تو چی کار داری میخوای اثبات کنی حقانیت ولایت فقیه رو؟ بگو ولایت فقیه اگه باشه آثارش ایناست. آره تو قبول داری یا قبول نداری؟ من رفتم خارج از کشور، اونجا یه مسیحی برگشت، کشیش مسیحی بود، گفت این آقای سید حسن نصرالله که گفت ما عضو حزب ولایت فقیه هستیم، ولایت فقیه یعنی چی؟ آثارشو گفتم. اون مسیحی بود، اون که مبانی نمیخواست از من که من براش اثبات کنم که حقانیت. گفتم ولایت فقیه همچین پدیده یه آثارش این اگه توی جامعه باشه. گفت اه تو لبنان هم خوبه ما یه ولایت فقیه داشته باشیم. اصلا یه کاری به مبانی نداشت. آقا تو مسلمونی، مسیح. اصلا گفت این سیستم، سیستم خوبیه. آقا اینجا میفرماد مردم رو میخوان به حج توصیه کنن، تو روایات آثارشو میگن، به زکات آثارشو میگن، به ولایت فقیه میخوای جذب کنی آثارشو بگی. ما بلد نیست، ما نمیتونیم آثارش بگیم. مولوی آثارشو گفته. بگم کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند، مؤمنان را زنبیا آزادی است. میپرزه به آزادی به عنوان اثر مهم ولایت. اینو بیاید تبیین کنی، کاری نداره که. بعد بنده رو متهم میکنن با فحش و تکفیری در حد بوندسلیگا که فلانی اسلام رو میخواد کارکردگرایانه معرفی کنه. منظورش چی از کارکردگرایانه؟ تو غرب بعضی ها اومدن گفتن هر قسمت از دین رو اثرش رو فهمیدیم میپذیریم، اثرش رو نفهمیدیم نمیپذیریم. میگم پدرت خوب، مادرت خوب، من اینو نمیگم، من میگم بیایم بریم روایات و آیات قرآن رو که آثار دینداری و احکام دینداری رو خود روایات و آیات گفتن، اینها رو عالمانه به مردم منتقل بکنیم. در چند کلمه بحث امشب رو خلاصه کنم، چون در دو شب باقی مونده باید به رفتارهای متحجرانه هم بپردازیم. الان بیشتر به گفتار متحجرانه میخوایم بپردازیم. طرز فکر متحجرانه چگونه است، این رو باید بهش بپردازیم، و طرز رفتار و موضع گیری متحجرانه چگونه است، این رو باید بهش بپردازیم. باید از تحجر فاصله بگیریم. باید هر کی از دور ما رو دید بگه اینها متحجر نیستن، نتونه تهمت بزنه. بله دشمن تهمتشو میزنه، لگد پرانی خودشو میکنه، ولی تو باید فاصله بگیری. خیلی به حرف دشمن کاری ندارن. ویژگی های یک سخنی که متحجران نباشد این است: اسلام احکام و عقائدش غالبا آثارش بیان می شود، نه مبانیش. باز به بنده میگن که فلانی با مبانی عقلی مخالفه. نه آقا مخالف نیستیم، این مبانی عقلی هم مصرف داره برای جای خودش. ولی شما ببین حجم آیات قرآن چگونه است، بیشتر به توصیف حقایق بر خدا، بیشتر از این که بخواهد خدا را خودش را اثبات کند، خودش را توصیف میکند در قرآن. بیشتر از این که معاد را اثبات کند، توصیف میکند در قرآن. بیشتر از این که نبوت را توصیف کند، استدلال کند، ثابت کند نبوت را، توصیف میکند انبیاء را. این با حکمت خیلی، با انسان، با طبع انسان خیلی نزدیکتره. چرا من اینا رو باید بیام پشت بلنگو تو جمعیت بگم؟ 30 سال تو مباحثات طلبگی داریم بین خودمون اینا رو مطرح میکنیم. آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. بیاییم بر اساس قرآن. نمیشه که بنده طلبه فقه و اصول خوندم بعد به ذوق خودم یه مطلبی خوش بیاد و بیام برم بگم. مگه میشه تبلیغات دینی، تعلیم دینی اصول نداشته باشه؟ مگه میشه؟ چی کار کردیم با عقاید مردم، با دین مردم؟ یک، توصیف غیر بیان دین وقتی غیر متحجرانه باشد این گونه است: بیشتر به توصیف میپردازد نه به برهان و استدلال. چون برهان و استدلال در جای خود خوب است، ولی برهان و استدلال بدون توصیف بوی تحمیل میدهد و تحمیلگری کار متحجران است. این یک. دو، وقتی شما دین رو بخوای معرفی کنی، بیشتر از این که اخلاق فردی، احکام فردی، عقاید فردی رو مطرح بکنی، مباحث اجتماعی دین رو باید مطرح بکنی. و این حجم اکثر قصه های قرآن است. میخوام داد بزنم، به خدا نفس ندارم، شما هم اعصابتون خرد میشه، ولی این حرفی نیست که آدم آروم بزنه. قرآن میتونست بخواد به جای قصه های اقوام و انبیا و درگیری های انبیا، قصه های عرفانی پر کنه به ما بده. برید قرآن بخونید، قرآن شبیه کتاب های اخلاقی عرفانیه، یا قرآن بیشتر مباحثش اجتماعیه؟ این چه دینی ما داریم به مردم میگیم؟ جوونی که از دین انفرادی زده میشه حق داره. مردمی که تو انتخابات شرکت نمیکنن ولی دین دارن حق دارن، چون تو دین رو غیر اجتماعی، غیر سیاسی آموزش دادی، خلاف قرآن. ویژگی دیگری که در دینی وجود دارد که متحجرانه نیست، بماند برای شبهای بعد. یکی این که بیشتر به توصیف حقایق بپردازیم و بیان آثار، بیان آثار. یکی اجتماعی. من یه مثال ساده بزنم، شما تا دین اجتماعی رو به مردم نگید، حجاب رو نمیتونید جا بندازید. الکی خودتون رو با پلیس و قانون قبلی و بعدی مجلس خراب نکنید. صریحا عرض میکنم وقتی که شما دین رو به عنوان یه امر عقیدتی فردی، اخلاقی فردی و احکامی فردی معرفی کردید، حجاب جا نمیفته. حجاب یه احساس مسئولیت اجتماعیه. احساس مسئولیت اجتماعی کجای دین شماست؟ دوستان طلبه در جمع هستن. امر به معروف و نهی از منکر یکی از احکام دین هست یا نه؟ بفرمایید. بله. در روایت آمده از ثواب امر به معروف و نهی از منکر بالاتر از ثواب همه عبادات هست یا نه؟ در لمعه، شرح لمعه، اولین کتاب تفصیلی فقه که طلاب آموزش میگیرن، کمترین، تصریح میکنم، کمترین مسائل مال موضوع امر به معروف و نهی از منکره. موضوع امر به معروف و نهی از منکر یک کتاب مستقل و فصل مستقل و عنوان مستقل در کتاب شرح لمعه ما طلبه ها ندارد. بری بگردی پیدا نمی کنی. در بخش جهاد یه چند صفحه اختصاص داده به امر به معروف و نهی از منکر. بعد اجتماعی دین. کو بعد اجتماعی دین که بهش زیاد نپرداختیم و میخوام مردم منتقل بگیم؟ ما اصلا خودمون بلد نیستیم. مردم حالشون از این دین فردی به هم نخوره، به هم میخوره، میذاردش کنار. جوان یه موجود اجتماعیه. وقت امر به معروف و نهی از منکر هم طبیعتاً یه کمی بی‌دقتی بشه به ابتذال کشیده میشه. امر به معروف و نهی از منکر باید آموزش داده باشه و الا امام صادق علیه السلام فرمود چیکار کن؟ فرمود ولش کن. نمیخواد دین مردم رو خراب بکنی بدتره. امر به معروف و نهی از منکر واجب فراموش شده، واجب بالاترین واجب. چقدر روش کار کردیم؟ اصلا از توش نظام اجتماعی استخراج کردیم یا به عنوان باز یه حکم فردی بهش نگاه میکنیم؟ اجتماعی و فردی امشب شهید شد. انقلابی متحجر میدونید چه انقلابیه؟ انقلابی که با احکام فردی درباره وضعیت سیاسی قضاوت میکنه. تو با احکام فردی نمیتونی بری در قضاوت اوضاع سیاسی. احکام سیاسی احکام خاص خودشو داره. احکام فردی احکام خاص خودشو داره. من امشب چند دقیقه از شما میخوام وقت بگیرم یکی از کلمات حضرت امام برای شما بخونم. از ذاکرین اهل بیت، از روزه، اجازه میدید یا نه؟ اجازه هم ندید من ظاهرم باید بخونم. و خواهش میکنم این جملات حضرت امام رو از سخنرانی ها حذف کنیم. ما نمیخوایم موجب درد سر بشیم بیاد راه بیفتن به امام توهین کنن. بله من کنترل خدا. یا حالا همینمون مونده بود بیایم بستر انتقاد از امام رو فراهم کنیم. مرداد 27 مرداد 1360. آقایون دین اگر فردی تبلیغ بشه بوی تهجر میده، بلکه منجر ممکنه بشه به خود تهجر. تهجر یعنی چی؟ یعنی بعد اجتماعی دین رو ندیدی. امام اول انقلاب وارد این چالش ها شد. بعد اجتماعی دین رو اگر نبینی، نه تنها این دین جاذبه دیگه نخواهد داشت، بلکه با احکام فردی بری داوری کنی در وضعیت اجتماعی دچار تهجر میشی. یه نمونه شد از سخنان امام بخونم. یک بیچاره ای به من نوشته بود مرداد 1360. یک بیچاره ای به من نوشته بود که شما که گفتید همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن، خب در قرآن میفرماید ولا تجسسو. حکم فردی رو حالا امام چی گفته؟ حالا لابد اونجا گفتن که مردم برن اطلاعات بشن
تجسس بکنن این تروریست ها رو پیدا بکنن. لابد هم چیزی بوده، سال 60 هم چی فضایی بود دیگه، شد اطلاعات 20 میلیونی، یه بحثای اینجوری شد که بعد مردم کمک کردن، تروریست ها دستگیر شدن. خب امام طرز برخوردشون رو نگاه کنید، از اول بخونم. یک بیچاره ای به من نوشته بود،
حتم بدونید یه عالم دیگه.
یک بیچاره ای به من نوشته بود که شما گفتید همه اینها باید تجسس بکنن یا نظارت بکنن. خب در قرآن میفرماید که ولا تجسسو، راست است، قرآن فرموده است، مطاع هم هست، امر خدا. اما قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لا تقتلوا انفسکم، این اشکار را به سید الشهدا بکنید. وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفید که با جاسوسی حفظ بکنید اسلام را. ادامه بدم صحبت های امام رو. وقتی که دماء مسلمین بر همه واجب باشد، اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمانی، حفظ جانش وابسته به این است که شما شرب خمر کنید، واجب است بر شما. دروغ بگویید، واجب است بر شما. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همه ما باید برویم تا حفظش کنیم. اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم که یک دسته دارن توطئه میکنن و بریزن و یک جمعیت بیگناهی را بکشن، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم، بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو قائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. این حرف‌های احمقانه که از همین گروه‌ها القا می‌شود که خب جاسوسی که خوب نیست، جاسوسی فاسد خوب نیست، اما ما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوذ مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است. ما که اسلام را خواستیم و می‌خواهیم، اسلام اجازه نمی‌دهد که ما تعدی کنیم به کشوری، لکن فرموده است اگر به شما تعدی کردن بزنید تو دهانشان. اگر یک دسته ای از مسلمانان یک بحث رو می‌کشونن به جنگ و عملیاتی که در جنگ باید صورت بگیره، خب آقا فردا بریم هممون دروغ بگیم؟ نه آقا، صبر کن. کجا؟ خب شما اخلاق و فدای سیاست کردی، لعنت بر این برداشت ها، لعنت بر این دین متحجرانه. نه اونجور هم نیست که شما همجور راه بیفتید، نه الان مصلحت بود ما شراب بخوریم، بزن بریم، یا الان مصلحت بود ما دروغ بگیم. نه اینجوری هم نیست، احکامشو باید بلد باشی، که البته ما توی حوزه احکامشو کم بلدیم. مقام معظم رهبری چند سال پیش رفتن و در حوزه علمیه فرمودن ما به فقه نظام احتیاج داریم. البته الان فقه نظام داره در حوزه کار میشه، ولی تازه است. منتها تا اون فقه نظام بیاد، آقا کجا ما میتونیم شرب خمر کنیم به خاطر اسلام؟ این علکی نیفته دست این و اون، کجا دروغ بگیم به خاطر اسلام، علکی اخلاق پایمال نشه. ولی دوستان من، بعضیا تا کوچکترین مسئله احکام فردی میخواد زیر سایه احکام جمعی اسلام قرار بگیره، داد و اسلاماشون در میاد، این متحجره. تحجر شاخ و دم و سم نداره. کجا باید افشاگری کرد؟ افشاگری برای کجاست؟ برای مصلحت جامعه. خب اگه ضد مصلحت جامعه چی بود چی؟ اگر برای مصلحت جامعه باشه، بالاترین امر به معروف و نهی از منکر، اگه خلاف مصلحت جامعه باشه، بالاترین گناهه. خب حالا کدومشه؟ الان این مستاق کدومشه؟ متحجر باید نباشی بفهمی این چیه. لذا اسلام فردی منهای اسلام اجتماعی بوی تحجر میده. چه اسلام فردی در عقاید که وضعیت سیاسی تاریخ پیغمبر رو رها کنی، چه اسلام فردی در احکام که احکام اجتماعی اسلام رو رها کنی. خب این حال همه رو از دین به هم میزنه.
جذابیت نداره. چجوری تونستن وایستن ببینن ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو کربلا محاصره بشه؟ داشتن محاسبه میکردن بریم یا نریم. 4000 عاشق ابا عبدالله که خودشونو کشتن برای امام حسین، شهید شدن همه در انتقام خون ابا عبدالله الحسین. داشتن فکر میکردن بریم یا نریم، چیکار کنیم بالاخره؟ مسلمو کمک کنیم یا خودمونو نگه داریم برای سیدالشهدا؟ مسلمو تنها گذاشتن، تحلیل سیاسیشون بود، خودشون نگرشن برای سیدالشهدا. اینا ارادت دارن به سید آقا، اینا ارادت دارن به سیدالشهدا. حالا مسلم نماینده سیدالشهدا شهید میشه، اصل خود سیدالشهدا است. خود سیدالشهدا اومد دیگه نذاشتن جاشون تکون بخورن، بعضیشون هم هنوز داشتن چرتکه مینداختن برن یا نرن. سیدالشهدا شهید شد. تهجر یعنی چی؟ تفکر نباشه. احکام اجتماعی اسلام بلد نیست. احکام اجتماعی اسلام بلد باشه چی کار میکنه؟ میگه خودتو باید برای مسلم بکشی، نگه نده برای امام حسین. دیگه اون موقع کار از دستش بر نمیاد. اینا تو احکام اجتماعی اسلامه. گفتار ما نباید بوی تهجر بده، و اگر با بخوایم گفتارمون بوی تهجر نده، بیشتر باید تاریخ اسلام بخونیم با تحلیل، بیشتر باید قرآن بخونیم که بیشترش تاریخه، با تفسیر و تدبر. برای چی اینا رو داره خدا پیغمبر به ما میگه؟ الهی فداش بشم امام حسین که با شهادتش یک قطعه از ابعاد اجتماعی اسلام رو با خون خودش بین ما نگه داشت. ما سرمونم بره فردی ترین اسلام رو هم داشته باشیم، متعجرانه ترین اسلام هم داشته باشیم، بالاخره کربلا رو که نمیتونیم ول کنیم. ما رو سیدالشهدا با خون شهدای خودش نگه داشته، مثل لنگری که میزنن امواج کشتی رو نبره غرق بکنه، شده لنگر اسلام. ابا عبدالله الحسین ما رو نگه داشته کجا؟ آقا منو فراموش نکن. اگه اسلامت هم فردیه، لااقل حسینو فراموش نکن. باش حالا تا بعد ببینیم چی میشه دیگه، چیکارت کنیم. حالا بریم، شما اگر مباحث عرفانی رو خواستید برید استاد حضرت امام مرحوم شاه‌آبادی رو نگاه بکنید، و عرفان مرحوم شاه‌آبادی رو وقتی نگاه میکنید، ایشون برمیگرده چی میفرماید؟ می‌فرماید متاسفانه اسلام رو به ما فردی معرفی کردن. من به شما از استاد عرفان حضرت امام یک کتاب معرفی کنم، این دوستان هم بیارن فردا منتشر کنن بدن، یعنی بچه‌ها بخرن، شذرات المعارف. ایشون بیشتر از این که به عنوان استاد عرفان حضرت امام از کملین درجه یک از آینده چجوری خبر داره، به امام خیلی راحت فرمود که فرزند من در انقلابی که تو میکنی پای رکابتو شهید خواهد شد، کشته های شما شهید خواهد شد. همه اخبار انقلاب رو آقای شاه‌آبادی به امام گفته بودن از اول. آقازاده آقای شاه‌آبادی این خاطرات رو نقل کرده، در کتابی چاپ شده به عنوان خاطرات آقای شاه‌آبادی، برید ببینید. عرفان بی‌نظیر، کشف و شهود بی‌نظیر. ایشون که یه روزی تو نماز جماعتش برگشت یه نهیبی زد به مردم، گفت من تا کی بهتون میگم تکون نخورید؟ چرا به معنویت خودتون نمیرسید؟ تو اون خاطرات نوشته شده، میگه ما 4 نفر شدیم رفتیم پیش آقای شاه‌آبادی، گفتیم آقا ما میخوایم دیگه به خودمون برسیم. 3 تا سفارش کرد ایشون، دیگه مفصلش نکنم. ایشون میگه ما این 3 تا سفارش رو 3-4 ماه عمل کردیم، هر کدوممون اتفاقهای عجیب غریب افتاد. کسی که این خاطره رو میگه با نام مشخصه، میگه رفته بودم پشت سر نماز جماعت فلان آیت الله، اسمشون هم میبرن، خیلی شخصیت جلیل القدری، میگه دیدم ایشون وسط نماز جماعت رفت خونه اومد، گفتم ای نماز که به هم خورد که ایشون رفت، که دیدم نه نمازم مردم دارن ادامه میدن، منم ادامه دادم، دوباره رفت خونه اومد. 3 مرتبه یا 2 مرتبه اونجا نوشته رفت اومد. اینا پامنبری آقای شاه‌آبادی بودن ها. یه سفارش آقای شاه‌آبادی رو اجرا کردن بعد از 3 ماه. اومدم به آقای به اون آقا گفتم که حاجی آقا شما رفتید سر نماز خونه اومدی؟
برگشت به من نگاه کرد، گفت آره من 3 بار سر نماز حواسم پرت شد رفت خونه. تو کجا شاگردی کردی اینو دیدی؟
آقا من به شما بگم، اگه نماز جماعتی 3 مرتبه فقط بره خونه بیاد، نمازش بهترین نماز از دست ندید. من به بدی خودم نگاه میکنم.
آقای شاهابادی کتاب شذرات المعارف ایشونو ببینید چجوری دستور تشکیلات و اجتماعی زیستن میدن. و اگه ایشون متحجر نیست، خب من متحجرم پس دیگه. تعلیمات عرفانی ایشونو ببینید، در زی جمعی مؤمنانه امر به معروف و نهی از منکری چقدر زیبا اونجا بیان میشه. و زندگی ما رو ببینید، مباحث عرفانی از آقای بهجت، من اگه بخوام بگم همینجوری نمونه های متعدد. آقای بهجت فوق‌العاده‌ن. یک کسی از علما به من میگفت از اون سالهای اول، بنده شاید اولین مبلغ و مروج ایشون بودم، به من میگفتن تو چرا اینقدر آقای بهجت رو معرفی میکنی و تبلیغ میکنی؟ مسائل عرفانی مسائل عامه نیست. گفتم میخوام ایشون رو بشناسن، چون ایشون عرفان و سیاست رو در اوج در هم درآمیخته. بذار مردم بدونن عارف کیه. عارف یه نمونهش آقای بهجت. حرفای اجتماعی ایشون رو اگه بگم شما میگید اصلا ما دیگه دین نداریم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما رو نگه داشت، با بهترین اصحابش اومد کربلا، یه دهی هنوز داشتن چرتکه مینداختن بریم یا نریم، مصلحت هست یا نه، چه تحلیلگرایی بودن. و وقت امام حسین با عزیزترین کسانش باید تو صحرای کربلا محاصره بشه. دوستان من، عزیزان من، رفقا، کسی از این حرفای من گله من نشه. انقلابیون درجه دارن، الهی دورت بگردم. بصیرت درجه داره، الهی دورت بگردم. یه کسی یه خطایی کرد بی بصیرت نیست، ولی درجه بصیرتش ممکنه کمتر از دیگری باشه. فردا شب در مورد تهجر بیشتر صحبت خواهم کرد و خوارج، که همدیگر رو متهم نکنیم. بیاید امشب بریم در خانه با بصیرت ترین یار ابا عبدالله الحسین، یعنی ابا الفضل العباس، که شهدای کربلا قبطه میخورند به مقام او. الله اکبر. شهدا به مقام او قبطه میخورند. امام زین العابدین فرمود چه فرقی هست، همه شمشیر خوردن، همه دست و بدنشون قطع قطع شد. چرا باید ابا الفضل العباس این مقام والا رو داشته باشه؟ توی زیارتنامش میخونی از بس عباس بصیرت داشت. معلوم نشد، خیلی سخنرانیهاش برای ما معرفی نشد. در کنار خورشید حسین، ماه قمر بنی هاشم دیگه طلوع نمیکنه تا حسین هست سیدی و مولای. ولی عباس انقدر میفهمید، حسین علیه السلام که میفهمید، عباسش میفهمه. به خدا امام زمانت باید اینجوری برخورد میکنه، نه مثل ابوالفضل العباس. ما که آید به جهان اگر حسین دگری، هاشا که برادری چو عباس آید. ولی ببین همه اومدن فدای حسین بشن. ببین ابوالفضل چه بصیرتی داره. تو رو خدا امشب این بصیرت رو از ابوالفضل بگیر، بگو اونی که تو داری هیچکی نداره رو میخوام. همه اومدن فدای حسین بشن. هر کی هم فدای حسین میشه میگه آقا قبول کردی؟ منو میپذیری؟ آقا نوازش میکرد، میفرمود، مثلا دلجویی میکرد، تاییدش میکرد، قبولش میکرد. ولی عباس با همه فرق داشت. اگر همه اومدن فدای حسین بشن، حسین فردا روزی مثل تاسوعا صدا زد به نفسی انت یا اخی فدات بشم عباس. عباس نمیخواد به این مقام برسه که حسین دوستش داشته باشه. عباس میدونی داره چی کار میکنه؟ داره بال و پر میزنه من چجوری محبت حسین رو پاسخ بدم. عباس نمیخواد به جایی برسه که امام حسین دوستش داشته باشه. حسین صدا زد به نفسی انت یا اخی. عباس داره خودشو میکشه، من چجوری جواب حسینو بدم؟ یقین بدونید اگر حسین اینجوری صدا میزد، زینب از این شدیدتر عباسشو صدا میزد، عباسم دورت بگردم. یقین بدونید بچه های حسین بیشتر عباسو صدا میزدن. اول فضل، عمو جان، فدات بشم، دورت بگردم. عباس چجوری جواب بده؟ و شما برو به ام البنین بگو ام البنین عمود به فرق عباست زدن. میگه باور نمی کنم عباس من قدش رشید بود، من نمیتونم باور کنم. بابا یه حرفی بزنید ام البنین اینقدر نگه من باور نمی کنم. بذارید من به ام البنین این جمله رو بگم. ام البنین به عباس گفتن وسط نخله ها داشت شمشیر میزد، به عباس گفتن عباس به خیمه ها حمله کردن. حالا